بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان. در این روز بارانی بسیار فرخنده و مطبوع و دلنشین، ما در دیار کم بارانی زندگی میکنیم و لذا باریدن باران برای ما اتصال آسمان به زمین و نزول رحمت ویژه خداوندی است و اتصال این رحمت رو از خداوند خواهانیم. 14 جلسه است که از سلوک دیندارانه میگوییم و سلوک سکولار میکنیم، یعنی از بیرون دین در دین نظر میکنیم و درباره دین سخن میگوییم و تا می توانیم استناد و احتجاجی به معارف درون دینی نمی کنیم، چرا که نقد و تحقیق همیشه سکولار است، یعنی باید از یک موضع گیری غیر دینی آغاز بشود و شخص محقق و ناقد نباید تعهدی نسبت به موضوع تحقیق خود ابراز بکند، بلکه بیطرفی رو تا حد ممکن ابجکتیویتی رو مراعات کنند. باری تا کنون در باب اینکه چگونه جهان معاصر ما در سکولاریزم در غلطیده است و غرب همه جهانیان رو در این امر با خود همراه کرده است و خواسته و ناخواسته سکولاریتر رو همراه با مدرنیته به همه دنیا صادر کرده است، سخن بسیار گفتیم و سخن بسیار هم میتوان گفت، اما از آن حیث که با مقصود ما مناسبت و مرابطه داشته باشه اون مقدار که آوردیم نیکو و بسنده بود. اما خب پاره از شؤون و اقسام هم مانده است که وعده داده بودم باز در باب سکولاریته بگویم که امروز بخشی از اون وعده رو نقد میکنیم. گفته بودم که در باب سکولار شدن علوم و علل خصوص علوم انسانی میباید تأمل کنیم و سخن بگوییم، علل خصوص که امروز در کشور ما این یکی از مسائل حقیقی و مسائل کاذب شده است. میگویم مسائل کاذب برای اینکه حکومت و قدرت پای خود رو به میان نهاده است و هر جا که قدرت میآید و پشت دانشی رو میگیرد و اصرار و ابرام میکند که دانشمندان در طریقه خاصی قدم بگذارند، به مسائل ویژه‌ای بپردازند، میتواند موجب سوء ظن باشد، میتواند آدمی رو به این گمان ببرد که شاید اون علم یا اون تحقیقات بناست که در پیروی و در صلاحیت حکومت باشد و خرج منافع اونها بشود. دانش اگر آزادانه رشد کند میتواند به هر سو برود، اما وقتی که سایه قدرت بر سر او افکنده میشود به کجراهه میرود و رشد او متوقف می شود، مثل درختی که آفتاب نبیند و اونقدر سایه بر او افکنده شود که کوتاه بماند، میوه ندهد و از رشد طبیعی خود باز ماند. من نمی گویم که در جوامعی مثل اینجا، مثل آمریکا که ما در او زندگی می کنیم، قدرت نقشی در جهت دادن به علم ندارد، دارد و بسیار دارد و این روابط قدرت با دانش هم تعریف شده و حتی شناخته شده است و هیچ کس، یعنی هیچ دانشمند محققی از آن بیخبر نیست، اما مداخله داریم تا مداخله. علی ای حال قصه ایست که باید همیشه مد نظر داشت و از آن نباید غافل بود. در کشور ما به دلیل وقوع انقلاب اسلامی و هوس ناسواب اسلامی کردن همه چیز، یعنی گستردن سایه دین بر سر همه چیز، که من نام او رو ماکسیمالیسم دینی نهاده ام، چنان که بارها از او سخن گفتیم. حاکمان ما بران شده اند که این سایه رو بر سر علوم هم بگسترانند، یعنی نه فقط سیاست رو دینی کنند، هنر رو دینی کنند، اقتصاد رو دینی و اسلامی کنند، مدیریت رو دینی کنند، بلکه علوم رو هم دینی و اسلامی کنند. خب این هوس است، یعنی من با گفتن هوس، با در میان آوردن کلمه هوس، داوری خود رو هم در میان آوردم. در حقیقت میخواهم بگویم که یک هوس باطلی است، یک خیال باطلی است و یک رؤیای تحقق نایافتنی است. چرا؟ به خاطر اینکه علم شناسی من به من اجازه نمیدهد که چنین هوسی رو یک هوس موجهی بشمارم و دلایلش رو براتون خواهم گفت و میزان ارتباطی که البته با بحث ما داره. آقایون در کشور ما گمان برده اند که این یک سلوک دیندارانه است، مقتضای دینداری است که همه چیز رو در پوشش دینی درآوریم، من جمله علوم رو. اما از میان علوم، از همه مظلومتر علوم انسانی هم. چرا؟ به خاطر اینکه تقریبا این خیال از ذهن عموم مردم ما، دانشمندان ما، حتی دینداران و دلسوزان ما رخت بربسته است که علوم طبیعی تجربی رو، یعنی ترمودینامیک رو، یعنی نجوم رو، یعنی فیزیک رو، امثال اینها رو دینی و اسلامی بکنیم. اگر یه روزی چنین خیالی، فکری در ذهن کسی بود، فکر میکنم امروز همه اون رو ترک کردن و به ناروا بودن چنان اندیشهی پی بردن. لذا چنین ندایی و صدایی در حتی حوزه های علمیه ما بر نمی خیزد، چه رسد به دانشگاه ها. چرا؟ من دیدم گاهی جسته و گریخته بعضی از عالمان دینی با گفتن سخنان ناروایی بیخبری خودشون رو از معنای علم، از سیر علوم در جهان نشان دادن، که مثلا اگر قرآن از کشتی سازی نوح سخن گفته، ما هم از روی او باید کشتی سازی رو یاد بگیریم و چیزای این قدینی که فقط مایه خندیدن است. حقیقتا نه کسی اونها رو باور میکنه، نه کسی دنبال اونا میره و اون که میگوید حقیقتا بر جهالت خودش گواهی میدهد. اما علوم انسانی این چنین نیستن. اولا در همه جهان به هر حال علوم انسانی از حیث علم بودن، حالا علم بودن رو باید بعداً معنا کنیم، گویا که در رتبه فرودستری نسبت به هارد ساینسز، یعنی علوم مثل ریاضی و فیزیک و شیمی و ترمودینامیک و اینا قرار دارن. ولذا کلنجار رفتن با اونها و پنجه در پنجه اونها افکندن گویا ساده تر است، بهتر میتوان حریف اونها شد و با اونها کشتی گرفت، یا بگوییم که بهتر میتوان یک ورژن، یک نوع دیگری آفرید که رقیب این انواع موجود باشد. شاید باز کمتر کسی فکر بکند که یک فیزیک تازه‌ای میتوان آورد، یک شیمی تازه‌ای که از بیخ و بن متفاوت و مباین باشد با فیزیک و شیمی جدید. ولی در مورد علوم انسانی هنوز برای بعضی ها این تصور پدید نیامده است و گمان میکنن که این علوم هم مثل خوراک میمونه، همطور که دیگران خوراک خودشون رو میپزن، ما هم خوراک خودمون رو میتوانیم بپزیم. مثل هنر میمانه، همونطور که دیگران هنر ویژه خودشون رو دارن، ما هم میتوانیم هنر ویژه خودمون رو، یا آیین و رسوم و لباس پوشیدن و بسیاری موسیقی و بسیاری چیزهای دیگری که فرهنگی است، یعنی هر فرهنگی نوع ویژه خودش رو تولید میکنه، اینها گمان برده اند یا در بن ذهنشون یک چنین مساواتی برقرار کرده اند که گویی این علوم انسانی هم مثل هنر، مثل موسیقی، مثل خوراک، مثل آیین‌ها، مثل اعیاد فلان ویژگی فرهنگی دارن و علوم انسانی موجود ویژه فرهنگ غربن. اما در یک کشور اسلامی و سرزمین دینی ما گویا می توانیم علوم انسانی خودمون رو با ویژگی های خودمون پدید بیاوریم و از اونها بهره ببریم و مستغنی بشویم از علوم انسانی که وجود داره. من به دلیل سابقه کارم، یعنی هم اینکه به هر حال هم در علوم انسانی هم در علوم غیر انسانی کار کردم و هم اینکه خب مدتی مسئولیت دانشگاه های کشور و برنامه ریزی دانشگاه های کشور رو به عهده داشتم، از همون فجر انقلاب با این مسئله روبرو بودیم و بودم و من کاملا به یاد دارم که در همون سال اولی بود که انقلاب پیروز شده بود و ستاد انقلاب فرهنگی تشکیل شده بود و ما هم به سمت مسئولینی که منصوب بودیم تا برنامه های دانشگاه ها رو مورد بازبینی قرار بدیم، در یه سمیناری در دانشگاه تهران به صراحت این نکته رو گفتم. گفتم علم، این تعبیرات رو به کار بردم، گفتم علم وحشیست و بیوطن است، که بعدن مورد اعتراض بسیاری از افراد هم قرار گرفتم. گفتم که علم مثل موسیقی نیست، مثل خوراکی و امثال اینها نیست که وطن داشته باشه، یعنی بگه این مال اونجاست، این مال اونجاست، تولید فلانجاست و در خور همونجاست. علم وحشی بیوطن، همه جا هست، به هیچ وطنی، جایگاهی و فرهنگی تعلق خاصی ندارد و خب کسانی نپسندیدند. و بعد به یاد دارم که توی یکی از مجلات حمله شدید کردن به همین تعبیرات، ولی من همچنان به اونها معتقدم و واقعا علم وحشیست. شما الان میبینید فیزیکی که در یک جا در این دانشگاه استنفورد فی المثل تولید میشود، فیزیک همه جهان است، یعنی همه جا تو همه مدارس اون رو درس میدهند، شیمی که اینجا، ریاضی که اینجا، به یه معنا میشه گفت اینجا تولید میشود اما مال اینجا نیست، در انحصار اینجا نیست، در خور اینجا نیست، جهانیست و راحت به همه جا پخش میشود و همگان از او استفاده میکنند. و دیگر علوم طبیعی تجربی. اما این سخن در باب علوم انسانی به راحتی پذیرفته نمیشود. میگویند که بسیار خوب، ریاضیات بله همه جاییست و دیگه ایران و چین و هند نداره، همه یکسان به کار میبرن و شیمی هم همینطور و کثیری از علوم دیگه، ولی روانشناسی که اینطور نیست، جامعه شناسی که اینطور نیست، عرض میشود که تاریخ که اینطور نیست و بسیاری علوم دیگه که اینها رو، یا فلسفه حتی، اینها رو جزء علوم انسانی میشناسن، معتقدند که اینها ویژگی های فرهنگی دارند و باید سبقه دینی هم پیدا کنند و از لحاظ فرهنگی مورد تأیید دیانتی باشند که در عرصه و در قلمرو و اون دیانت متولد شدند. من به یاد دارم که اوائل انقلاب وقتی که حوزه علمی قم به عهده گرفت که علوم انسانی اسلامی تولید بکند، کاری که کردیم بود که تعدادی از استادان دانشگاه‌های ایران رو دعوت کردن به قم و اینها به قم می‌رفتند و هر گویا دو هفته یک بار اونجا سمیناری بود و این دانشمندان مبحثی از مباحث این علوم رو مطرح می‌کردند. اونگاه همراه با او پاره‌ای از طلاب و یکی از علمای به نام قم نقدهایی بر اون علوم وارد می‌کردند و سخنانی می‌گفتند و اینها رفته رفته جمع‌آوری شد و تبدیل به کتاب شد. 5 جلد کتاب در 5 علم در 5 سابجکت نوشته شد و منتشر. اتفاقا برای اینکه شما بدانید که چه تلقی از علوم انسانی یه اسلامی وجود داشته، باید اون کتاب‌ها رو ببینید. کتاب‌هایی که یکی دو سالی تو دانشگاه‌ها دست به دست می‌گشت و بعد هم فراموش شد و کنار گذاشته شد و خرج بسیار زیاد هم برد. از می شود که معمولاً اینها خب از اساتید علوم حرفای خودشون رو می‌زدن و کمتر کسی به اونها اعتراض می‌کرد. در یه جاهای خاصی روایتی اضافه می‌شد یا از نظر فلسفی مثلا یک ایرادی گرفته می شد، همین ایراد علمی گرفته نمی شد. باید اونها رو بخونید تا ببینید که قصه از چه قرار بود. و من در تعجبم که دوباره این موضوع زنده شده و برخواسته و مورد توجه قرار گرفته و اکنون هم هزینه گزافی و کلانی صرف این می شود که علوم انسانی تولید بشد. و عجیب این است که کسانی که دائما اصرار می کنند، تکرار می کنند، کرسی تشکیل می دهند، منبر می روند، به دیگران به این و اون حمله می کنند که چرا فلانی اونجور می گوید، چرا فلانی اینجور می گوید. علوم انسانی اسلامی هم ممکن است، هم واجب است، هم ضروری است، هم چنین است، هم چنان. خودشون یه سطر، یه کلمه از اینجور علوم تولید نمی کنند، همش به دیگران فرمان می دن. باید بشود، باید بشود. خب باید بشود، شما 40 سالی که خب بکنید این کار رو، ما ببینیم این تحفه چیه که شما اینقدر سخنش رو میگید، از ضرورتش، از امکانش، از وجوبش، از فایدهش، خب چیه؟ بالاخره یه جایی نشون بدید. چند سال پیش بود من مقاله نوشتم مفصلا در این باب و اتفاقا در اونجا پیشنهادی کردم، گفتم که من داوری خودم رو در این باب دارم، اما صرف نظر از داوری یک انسان جایز الخطا یک پیشنهادی هم دارم. آشناترین علم برای علمای ما، برای حوزویان ما از علوم انسانی علم تاریخ است، چون در حوزه ها که علم روانشناسی جا میشه امثال اینا که تدریس نمی کنن و اگرم کسی آشنایی داشته باشه، آشنایی سطحی است، آشنایی قشری است، ممکنه کتابی چیزی رو خونده باشه و نکته های ساده ای به نظرش رسیده باشه، ولی با تاریخ عموم مردم ها، ما حوزویان، ما غیر حوزویان، ما آشنایی دارن. حالا بگذاریم از این که با تاریخ به منزله علم یا نه، ولی به هر حال یک نوسیونی، یک درکی از علم تاریخ دارن. حتی اون رو هم من گاهی شک دارم. شما ممکنه تعجب کنید، من برای شما بگم ما در ستاد انقلاب فرهنگی بودیم و بودند اساتیدی از دانشگاه ها و روحانیون هم در میانشون بود که عضو ستاد انقلاب فرهنگی بودند، یعنی مسئولیت مستقیم برنامه ریزی دانشگاه های کشور رو داشتن که منصوب آقای خمینی هم بودن. از قضا یک بار در باب علم تاریخ اونجا سخن رفت که برنامه ریزی بشود. این کارا رو پاره‌اش رو خود من میکردم. الانم اگر به اون اسناد اونجا مراجعه کنید، حتی شرح درس در باب فلسفه تاریخ غیره همه رو من نوشتم. این روحانی که همکار ما بود، همنشین ما بود و مسئولیتی نظیر خود ما، گفت آقا تاریخ که تدریس کردن نمیخواد. گفتیم چرا؟ گفت تاریخ که علم نیست، درس نیست، آدم پاشو دراز میکنه کتاب تاریخ میگیره میخونه. تلقی از علم تاریخ این بود و این تلقی میدونید قبلا هم تو دانشگاه های ما بود. وقتی که مرحوم محمد خان قزوینی رو که مورخ تاریخ شناس درجه یک، خصوصا تاریخ مغول رو بسیار خوب میدونست و البته ادیب درجه اولی بود، دعوت کردن به دانشکده الهیات که اون موقع اسمش دانشکده الهیات نبود، اسمش دانشکده وعظ و خطابه بود، بعدن تبدیل شد به دانشکده معقول و منقول، بعد از اونم تبدیل شد به دانشکده الهیات. ایشون رو دعوت کردن به دانشکده وعظ و خطابه که تاریخ درس بده. یه عده‌ای درست همین اعتراض کرده بودن که تاریخ مگه تدریس میخواد؟ تاریخی خاطره های حکایات یا قصه های انسان میخونه و اگه حافظش خوب بود که یادش میمونه، اگر هم حافظش خوب نبود که خوب یادش میره، ولی در حین خوندن یه لذتی میبره، یه قصه هاییست که اونها رو میبینه. چقدر این تصور و تفکر دور است از یک دانشی که به نام دانش تاریخ شمرده میشه و در واقع حافظ حافظه ماست، تمام گذشته ما رو دربر داره. شما این رو باور نمی کنید، شاید فکر کنید من مبالغه می کنم، ما از گذشته خودمون هیچ چیزی جز حافظمون نداریم. اگر داریم به من بگید شما از دیروز چی پیشتونه، فقط یادتونه که یه دیروزی بوده، اینجا رفتید، اونجا رفتید، چنین چیزی خوردید، چنین گفتید، چیزی دیگه از دیروز باقی مونده یا نه. برتران راسل که فیلسوف بود میگفت که ما از گذشتمون هیچی نداریم، فقط حافظمون به ما میگه یه گذشته‌ای بوده. هیچ دلیلی نداریم برای اینکه جهان در گذشته وجود داشته است. اگه دلیلی دارید شما بگید، نگید من دیروز یه دونه مجسمه رو اونجا دیدم، شما فقط یادتونه که دیروز اونو دیدید. نگید مجسمه که همیشه اونجاست، شما یادتونه که از وقتی که بودید اونو دیدین. هیچ دلیل دیگری وجود نداره. حالا علم تاریخ که واقعا ثبت گذشته می کند، اگر شأنش اینقدر پایین و نازل باشه، باید فهمید که چقدر از حقیقت ما دور افتاده ایم و چقدر ارج و شأن چیزی که ارج بلندی دارد به رسمیت نشناخته ایم. باری این تصور وجود داشت. با همه این احوال من در اون مقاله که آوردم چند سال پیش گفتم بسیار خوب، سخن بر سر علوم انسانی اسلامی بسیار می رود، داوری ها رو پیشاپیش کنار میگذاریم، به اصطلاح قضاوت پیشینی نمی کنیم. آقایون اهل علم در قم، علما، دامن همت به کمر بزنن و آستین بالا بزنن و یه علمی رو به نام علم تاریخ که از همه با اون آشناترن، این علم رو اسلامی کنن، از حالت سکولار بیارن بیرون. ما ببینیم چی از آب در میاد. به روانشناسی و دیگر علوم هم کاری نداریم، این علم رو که آشناترن. از اون روزی که ما گفتیم، خودمون گفتیم، خودمونم شنفتیم، کسی هم که اعتنا نکرد و اعتنا هم نمی کنن، برای اینکه نشدنیست و بعد کار میخواد، منبر و سخنرانی نمیخواد، به عمل کار برایت، به سخندانی نیست، به سخنرانی نیست. اینا چیزایی نیستش که بالای منبر هی تو مساجد به عوام الناس تو نماز جمعه بگن که رهبر چنین فرمودن، چنان که اینا کار میخواد. کسی که این کار میخواد بکنه سالها بعد زحمت، اونم نه یه کس، یه تیم، یه جمع. من بعید میدونم که اینا رو واقعا از سر عیبجویی نمیگم، از سر دردمندی میگم، من بعید میدونم که در قم، در نجف کسی پیدا بشود، اگرم پیدا بشود یک یا دو نفر بیشتر نیست، که کتاب تاریخ ابن خلدون رو خوانده باشه. ما اصلا کاری به تواریخ جدید ما نداریم، کتاب فلسفه ابن خلدون رو خونده باشه. ابن خلدون خب مال 6 قرن پیشه، مال دوران تیموره و اولین کسی است در عالم اسلام که راه ورود علم جامعه شناسی رو به علم تاریخ گشود و در حقیقت نشان داد که علم تاریخ یک علم مصرف کننده است. یعنی تا شما ذهنتون گرانبار از علوم دیگه نباشه نمیتونید وارد علم تاریخ بشید. چنین نیست که فکر کنید که تاریخ نقل خاطره هاست، اصلا و ابدا. شما باید جامعه شناسی بدونید، باید روان شناسی بدونید، باید بسیاری از علوم رو بدونید، حتی اقتصاد رو بدونید، تا بتونید وقایع تاریخی رو تحلیل بکنید و باطل رو از حق جدا کنید، سره رو از ناسره جدا کنید و بسی چیزهای دیگه. به همین دلیل ابن خلدون یه علمی تأسیس کرد به نام علم عمران که امروزه میگویند چیز شبیه جامعه شناسی. بله چیز شبیه جامعه شناسی جدید، ولی متفاوت هم هست. بعد این علم عمران رو که به قول خودش علم به طبیعت جوامع بشری است، این رو به کار گرفت برای فهم تاریخ، برای تحلیل تاریخ. گفت ما تا ندانیم جامعه یعنی چی و جامعه چه قوانینی داره یا به تعبیر او چه تبایعی داره، ما نمیتونیم تاریخ بفهمیم، تاریخ بنویسیم و تاریخ بدانیم. هیچ کدوم ما از یه جای دیگه باید شروع کنیم، ولی تاریخ میشه انباشتن خاطرهای دروغ و راست و حرفای آشفته و پراکنده که فقط به درد نقالی میخوره. سامان دادن به تاریخ، به رشته کشیدن حوادث، علت و معلول رو در میان اونها پیدا کردن، قانون یا شبه قانون آفریدن، اینا وقتی میسر میشود که شما پیشا پیش یک دانش دیگری رو داشته باشید که عبارت است از دانشی به قول او علم عمران که خود اونو پایه‌گذاری کرد، تأسیس کرد و بر همین اساس هم بود که توانست توضیح بدهد که چرا مسلمان ها فی المثل ابتدا اونچنان بودن، بعدن جور دیگری شدن، چرا از قوت به سوی ضعف رفتن. هیچ کدوم اینا رو هم تفسیر الهی نکرد، نگفت که خداوند اینجا اینطوری خواسته بود، خداوند اونجا اونطوری خواسته بود. همه رو بر مبنای نیروهای طبیعت و قوانین اجتماع تفسیر کرد. یک عالم بود، یک فقیه بود، یک متکلم بود، ولی می فهمید علم تاریخ یعنی چی و چگونه باید یه علمی ساخت که بر پای قوانین خودش بایستد، نه بر پای دخالت‌های گاه گاه نیروهای غیبی. تاریخ معجزاتی ننوشت. تا وقتی که ذهن شما، یعنی به تعبیری دیگه تاریخ سکولار نوشت، من این رو میخوام بگم، تا وقتی که ذهن شما از دخالت نیروهای غیبی و ماورای طبیعی در تاریخ فارغ نشده است، یعنی هر چیزی رو در جای خودش ننشانده اید، تاریخ نگاری شما و تاریخ فهمی شما غیر سکولار خواهد بود. ولی البته به کار شما هم نخواهد آمد، به کار هیچ کسی نخواهد آمد، درک تاریخی شما رو هم مختل خواهد کرد، سخنان شما رو هم ابطال ناپذیر خواهد کرد، اثبات ناپذیر خواهد کرد. یه چیزی میگویید که به کار خودتون میاد و بعدن هم دیگران کنارش میذارن. من یادم همین اوائل انقلاب بود، یکی از استادان جامعه شناسی دانشگاه تهران، ایشان خودش به من میگفت، میگفت در لندن بودم و در یکی از مراکز اسلامی سخن میگفتم و تحلیل انقلاب ایران میکردم. او حتی رساله دکتریش رو هم، من خبر دارم، قبل از اینکه رسالش رو هم تحویل بده با من مباحثش رو مطرح کرده بود راجع به موبیلیزیشن، بسیج نیرو که در جامعه به طور خودجوش صورت گرفت که منتهی به انقلاب شد، در این زمینه ها نوشته بود. میگفت که من همین رو مطرح کردم در سخنرانی خودم برای جمعی که اونجا بودن و به تفصیل گفتم که نیروها چگونه در کنار هم نشستن و من حیث المجموع یک بانگ بلندی از جامعه برخاست و حکومت شاه رو ثابت کرد. وقتی ما همه حرفامون رو زدیم و خوب به خیال خودمون استدلال کردیم و دلائل و غیره و مسائل جامعه شناسی و غیره رو همه رو بردیم، میگفت یه آقای روحانی اونجا پای صحبت من بود، بلند شد گفت آقای دکتر، همه اینا که گفتیم درست، ولی انقلاب ما الهی بود. یک آب یخی رو سر این ریخته بودن بیچاره. انقلاب الهی بود یعنی حرفای شما مفته، از یه جای دیگه تصمیم گرفته شده بود که این انقلاب بشه و این انقلاب پیروز بشه و کاری به این نداره که کی یه نامه نوشت، اون یه کسی مثلا رفت شهید شد، یا اون کسی فل مثلا در حزبی تشکیل داد، یا مثلا اقتصاد مملکت ورشکسته بود، شاه مثلا مریض بود، نمیتونم نیروی پلیس کافی برای ضد شورش شاه نداشت و خیلی چیزای دیگه بود. به اینا ربطی نداره، حالا اینا بود یا نبود، اما انقلاب ما الهی بود. خب ببینید، این تعجب نداره. قبل از انقلاب یک نزاع بزرگی برخاست در حوزه و بیرون حوزه بر سر قصه عاشورا. میدانید شما این قصه دیگه مشهورتر از آن است که از دید شما مخفی مانده باشه. آقای مرحومی که از علمای قم به نام مرحوم صالحی نجف آبادی که الحق یک محققی بود در تراز محققین و اساتید خارجی از نظر قدرت تحلیل تاریخی، آقای صالحی نجف آبادی، ایشون یک کتابی نوشت در باب نهضت حسینی و واقعه عاشورا و در اونجا اگر بخوایم به زبانی که اکنون سخن میگیم بگوییم، تحلیل سکولاری از واقعه عاشورا به دست داد. مطلقاً بحث این که امام حسین پیغمبر رو در خواب دیده بود، پیغمبر به او گفته که ان الله شاء ان یراك قتیلا، خدا میخواد تو رو شهید ببینه و خداوند میخواد که خانواده تو رو اسیر ببیند، و از این که از وقتی که امام حسین متولد شد در دوران پیامبر، پیامبر روزه امام حسین خوند و همه گریستند و جبرئیل هم اومد گریست، و از این حرف خبری نبود. و اینکه اینا رو ارتباط بده به آسمان و به ماورای طبیعت و اینکه از ازل تقدیر شده بود که امام حسین بیاد و اینجا کشته بشود و بعد چه نتایجی به بار، اصلا و ابدا. اولا یه تنقیح منابع تاریخی کرده بود که خب شرط اولیست وقتی که شما تاریخ می‌نگارید، منابع مشکوک، منابع دست دوم، دست سوم کنار گذاشته بود. اینایی که در واقع دستمایه روزخانها شدند برای روزخواندن، کتابایی که 700 سال 600 سال بعد از واقعه عاشورا نوشته شده که معلوم نیست حرفاشون از کجا آوردن، که مشهورترینشون همون روزت و شهدای ملا حسین کاشفی است که اصلا کلمه روزخانی از همونجا اومده. اوائل میرفتن این کتاب دستشون میگرفتن میخوندن، روزه میخوندن و حکایت های دروغ عجیب در اونجا هست و خودش هم نوشته من اینا رو بر روزخونا تو تهیه کردم، من در مقام تحلیل و تحقیق تاریخی نبودم. اما این کتاب بسیار گل کرد، بعدن هم هر کی اومد چیزی بران افزود، چون وقتی که شما وارد این مسیر میشین دیگه همونجا که نمیمونین، هی میرین جلو، یه چهار تا خرافه دیگه و افسانه دیگه هم بر اونا اضافه میکنه. آقای نجفی، صالح نجف آبادی، اولا خب تنقیح منابع کرد که بسیاری از این نوشته های بعدی که اصلا قابل اعتنا و قابل استناد نیستن، مثل اون ملا آقای دربندی نوشته که حالا هر کسی از این شهدا یعنی جنگاوران که در اردوگاه امام حسین بودن علیه السلام می اومدن برای اینکه جنگ بکنن، اینطوری که توی این قصه ها اومده هر کدوم بوده یک ساعت سخنرانی میکرد و بعد اون وقت نیزه‌شون و شمشیرشون به دست میگرفتن و مثلا میجنگیدن. این آقای ملا آقای دربندی که اونم یک کتابی در اسرار و شهاده نوشته، ایشون خب حساب کرده دیگه بابا امام از واقعه عاشورا صبح شروع شد نزدیک ظهر تموم شد، این انقدر قد نمیده به اینکه هر کسی بیاد نیم ساعت یه ساعت سخنرانی کنه. 70 نفر گفته بود خداوند روز عاشورا رو کش آورد و به جای 24 ساعت 72 ساعتش کرد برای اینکه اینا رو بگنجونه. اینا همطور اضافه شد، اینا دیگه تو اون روضت الشهدای ملا حسین کاشفی هم نبود که هی به تدریج یکی آمد اینطوریش کرد. البته اینا متاع خوبی بود برای تحریک مستمعین و گریه گرفتن از اونا، ولی تاریخ نبود، ولی حقیقت نبود، علم نبود، هیچی نبود، خرافه بود، افسانه بود. آقای صالح نجف خوب اینا رو کنار گذاشت، قربال کرد. اونهایی رو هم که مونده بود و منابع نسبتاً قابل استناد و اعتماد، اونها رو هم مورد تحلیل دقیق تاریخی قرار داد که امام حسین دقیقاً مثل یک انسان عاقل، اصلا هیچ ربطی نداشت به اینکه بو الهام میشه خواب می، مثل یک انسان عاقل نشست و محاسبه کرد، با همراهانش هم مشاوره کرد، پاره از افراد بسیار دیندار که خود امام حسین هم قبولشون داشت ایشون رو نهی کردن، یعنی رأی منفی دادن، گفتن به نظر ما این سفر که شما میخواید برید سفر خوبی نیست، تصمیم سیاسی درستی نیست. دیگران هم رأی دیگه داشتند و به هر حال ایشان به دلیل اینکه کوفیا از او اعلام پشتیبانی کرده بودند و گفته بودند که شما بیا ما حمایت میکنیم و اینجا میتوانی در میان ما باشی و به دلایل دیگه و مخصوصا ناامنی که ایشون در مدینه و در مکه داشت، تصمیم گرفت یه جای امنی بره و منزل به منزل آمد و تا به کربلا و اونجا هم چنان که میدانید نمیخواست بماند، نمیخواست کشته بشه. حتی هر وقتی که جلوی ایشون رو گرفت، خب امام حسین گفت که خب بذار آزادم کن، من میرم، من اینجا هم نمیمونم، بروم ایران، یه جای امنی برم. اگه همدانی در میان ما هست، در روایات آمده که ایشون گفت برم همدان. به هر حال ولی اینجا بود که هر راهو بس، گفت نه آقا دیگه راه پس و پیش نداری، دیگه همینجا در دام ما افتادی. و ایشان خب دیگه اونجا تصمیم گرفت که شجاعانه بجنگد. من یادم یه بار پای منبر مرحوم آقای صالح نجف آبادی در نارمک بودم، هی تکرار میکرد، میگو وای بر این منطق، وای بر این منطق، این خنجر تو و این هنجر من. گفت که امام حسین اینو گفته، که گفته من آمادم که بیان همتونی منو بکشین، این خنجر تو این هنجر من. مسئله این نبود اساسا و ایشون به این راحتی تن به کشته شدن نمیداد، همچین عزمی هم نداشت. یک تحلیل خیلی علمی سکولار و متکی به منابع ایشون داد. نمیدونید چه اتفاقی افتاد، من خارج از کشور بودم اون موقع، در لندن دانشجو بودم، ولی خب اخبار ایران رو دنبال میکردیم جسته و گریخته، چون اینترنت و اینها هم که نبود. اولا حمله هایی در همین قم به این مرد آغاز شد که نمیتونست از خونه بیاد بیرون بره سر کوچه نان بخره. اینطور محبوس در خانه شده بود. زندگی بسیار تلخ. تا اونجا که من اطلاع دارم 13 کتاب علیه او نوشته شد که رد کردن. بعض از اون کتاب ها بعدن هم به دست من رسید که از خود علما نوشته بودن و شعر گفته بودن، نثر گفته بودن. نمیدونید چه افتضاحی، چه افتضاحی به پا شد. وقتی میگم افتضاح، واقعا افتضاح بود. برای اینکه کسی که نقد علمی نکرد یا فحش میدادن یا لعنتش میکردن، یا اینکه تو با ابا عبدالله در افتادی، ابا عبدالله به زمینت بزنه. یک کسی یادم اشعاری گفته بود که من حالا شرم دارم برای شما بخونم. خلاصه یکیش این بود که کرده شلوار خویش نقاشی، یعنی خلاصه ایشون خودشو خراب کرده، خودشو چه کرده و امثال اینها. و این بیچاره تا گیراگیر انقلاب در همین دشواری و تنگنا بود. بعد از انقلابم راحتش نگذاشتن. من بعد از انقلابم ایشان رو ملاقات کردم، دیدم در قم در تهران، راحتش نگذاشتن و آیت الله منتظری او رو در پناه خودش گرفت. یه جای کوچکی به او داده بود، میرفت یه درسی میداد و تا مرگش، تا وفاتش متعون بود. چرا؟ برای اینکه جرأت کرده بود که یک پارچه، یک قطعه کوچک از تاریخ ما رو یا تاریخ اسلام رو تحلیل غیر ماورای طبیعی بکند، تحلیل علمی بکند که ما بهش میگیم تحلیل سکولار. یعنی بر اساس همین علل و عوامل و عواملی که در اجتماع هست، بر اساس اینکه آدمیان روی عقلشون کار میکنن و ببینیم که امام حسین عقلش رو چجوری به کار گرفت، از مشورت دیگران چگونه استفاده کرد و راهی رو که رفت برای چی بود. البته نتایجی هم که ایشون به دست بود خب متفاوت بود به نتایجی که دیگران میخوان بگن. اینکه یک کسی را افتاده بره شهید بشه و بعد به اون وضع فجیع که بسیارش همین افسانه است او رو کشته اند، این برای گریه گرفتن خیلی بهتره تا اینکه شما بیاد و بگید من قطعه از تاریخ رو میخوام برای شما بگم. یک کسی بود که حکومت میکرد و این چنین بود و کسی هم با اون مخالف بود و رفته رفته کار به اینجاها رسید. نمیگم حادثه خوبی رخ داد، ولی خیلی فرق داره با اون نقلی که برای تحریک عواطف صورت میگیره و آمیخته است به حق و باطل. خب این در واقع یکی از بهترین ایندیکیشن ها بود تو جامعه ما که نباید فراموشش کنیم. من که فراموش نکردم، جامعه ما فراموش نکرد. این در واقع آغاز سکولاریزاسیون تاریخ نویسی بود به نظر من، که پاشو وارد تاریخ دینی هم کرده بود. خب اگر اینایی که این حرفا رو می زدن تاریخ ابن خلدونو یا مقدمه او بر تاریخ رو در واقع خونده بودن، اصلا این بلوا و قائله رو به وجود نمی آوردن. برای اینکه او در اونجا خیلی راحت تر اصل ظهور اسلام و پیشرفت اسلام و اینا رو بر مبنای عصبیت های قبائل عربی و امثال اینها تحلیل کرده بود. وقتی میگفت پیامبر دو تا معجزه داشت که قرآن بود، یکی ائتلاف، افکندن میان قبائل عربی، خب این حرف مهمی بود که ابن خلدون میزد. یعنی سخن از یک امر عینی واقعی خارجی میگفت که در توان پیامبر بود و اون رو عملی کرد. خب اون ذهنیتی که با صالحیه نجف آبادی در افتاد، این ذهنیت همچنان برقراره، این تکت دست نخورده و امروز آمده و چون به قدرت هم رسیده. در اون موقع خب البته در قدرت نبود. قدرت میدونید همه خطاهای آدم رو لاپوشونی میکنه. یعنی شما هر جا خطا کردید و کسی جلو شما وایساد، با قدرت میزنید تو دهنش که حرف نزن، دهن تو ببند. مشکل این است، یعنی علم اگر به قدرت آمیخته شود، کنار او بنشیند، از علم بودن میفته. برای اینکه حق نقادی رو میگیره. من این رو بارها به روحانیان گفتم، گفتم شما متاسفانه روحانیان پس از انقلاب از موقعیت مرحوم آقای مطهری برخوردار نیستید. مطهری رو من دیده بودم، من تو جلساتش بودم، جلساتی که با انجمن پزشکان داشت، با مهندسان داشت، به هیچ وجه قداستی نداشت. احترام که داشت، قداستی نداشت، با او در میپیچیدن، حرف که میزد سوال میکردن و چون و چرا میکردن. ولی آقایونی که الان یک دهم مطهری هم نیستن، یک پنجاهم او هم نیستن، دیگه حرفاشون غیر قابل فوق نقد شده است، برای اینکه بر موضع و مسند قدرت نشستن. به خودشون هم لطمه میخوره، چون اون انتقادات خود مطهری رو تکامل میبخشید، به نفع خود او بود. اینا که خودشون رو محروم کردن از انتقاد، به خودشون زیان میرسه در درجه اول و بعد به جامعه ما، و پارگی های معرفت رو به سوزن قدرت رفو میکنن. پارگی های معرفت رو به سوزن معرفت باید رفو کرد، یعنی شما علم رو با علم باید درمان کنید، علاج کنید، مقابل بنهید. اما اگر که علم رو به قدرت آمیختید، هر جا از علم کم آوردید از قدرت مایه میگذارید، و چطور میشه؟ نه علمتون پیشرفت میکنه، نه قدرتتون سالم میمونه. اینا خلاصه مشکلاتی است که ما داریم. اما از دیدگاه معرفت شناسی اگر نگاه کنیم، این بانگ که علوم انسانی رو باید دینی کرد، و چنان که گفتم خرج مفصلی هم در این زمینه شده و میشود بدون اینکه جهدی هم صورت بگیره، این ریشه ها و سابقه زیادی داره. من پیشنهادم این بود که شما اولین گام رو در تا علم تاریخ بردارید، علم تاریخ رو بیایید اسلامی بکنید، ما ببینیم چه چیزی از آب در میاد و شما واقعا در عمل چه منظوری دارید، تا بقیه چیزها که خب اینا هم صورت نگرفت. جمله خوبی که اینجا میخوام نقل کنم، یعنی جمله‌ای که به کار ما میاد، این بود که رهبر کنونی کشور در یکی از سخنرانی‌هاش در پشتیبانی از اینکه علوم باید اسلامی بشه، گفتن بله علوم انسانی باید از قرآن استخراج بشه، مبانیشون باید از قرآن استخراج بشه. خب این یه حرفی، یعنی یه نکته‌ای، ببینیم این کار رو میشه کرد و با این کار میشه علوم انسانی اسلامی درست کرد. دیگران هم حرفای خودشون رو زدن. امروز ممکنه پاره از سخنان ما قدری تکنیکال هم بشود، ولی گرچه فرصت زیادی هم باقی نمونده، نوباتی به تکنیک دیگه نمیرسه. اما خب دلم میخواد که به هر حال وارد این وادی بشیم، این بارم تمام نشد چه باک، من این رو دلم میخواد کلام رو در این باب اشباع کنم و سخن رو به تفصیل بگم، به اجمال نگم، برای اینکه غیر از وجه تئوریکش شاید فواید عملی هم داشته باشه، شاید از بعضی ناپرهیزی ها و کارهای بیهوده هم جلوگیری بکنه. ببینید یک تصور، از اینجا اصلا من شروع کنم برای شما، با این تصور باید ما مواجه بشیم و تکلیفمون رو روشن کنیم. آیا میتوان، اساسا سوال من است، آیا میتوان عزم کرد، تصمیم گرفت بر خلق علمی از علوم، خواه علم انسانی باشه، خواه علم طبیعی تجربی باشه، علم دینی باشه، غیر دینی باشه، فعلا به ماهیت اون علم کار ندارم. سوال من این است، اصلا کسی یا کسانی می توانند فکر کنند که بنشینند و یه علمی تأسیس کنند، علمی تازه‌ای به وجود بیاورند؟ حالا هازا اول الکلام، یعنی ما تکلیفمون رو باید با این روشن کنیم، چنین چیزی شدنیه، تا بعد بریم دنبال حرفای بعدی که قدم در راه بگذاریم یا نگذاریم. اصلا میشه همچه چیزی، خواه دینی خواه غیر دینی؟ بنده امروز از خواب بلند شدم، با چند نفر از دوستانم تصمیم گرفتم، گفتم کی میگه ما از بقیه کمتریم؟ ما هم میخوایم یه علم درست بکنیم، مگه دیگران نکردن؟ ما هم یه علمی میخوایم درست کنیم. اصلا این از یک ذهن سالم این فکر میاد بیرون، یا از یک ذهن مقشوش، یک ذهن علم ناشناس؟ توجه میکنید مسئله اینه. من میخوام بگم بله، این از یک ذهن علم ناشناس بیرون میاد. اساسا نفس این تصور و نفس این عزم و این عمد، این اساسا وقتی پیدا میشه که کسی ندونه علم چیه، چه جور چیزیه، تا بعد دنبال ساختن و فراهم کردنش بره. درست شبیه این که شما مثلا یه روز بلند شید بگید من کی گفته فقط پرنده ها بپرن، منم میخوام بپرم. خب این معنیش، یعنی با همین بدنی که دارم بپرم، خب این معنیش این که شما لابد نمیدونی پریدن یعنی چی. خب کسی نگفت پریدن محاله، ولی بالاخره یه شرایطی میخواد. همینطوری بنده چرا من رو دو پا را برم؟ منم میخوام بال بزنم. خب برو بزن تا ببینیم به کجا میرسی. یه بیچاره‌ای بود در 1000 سال پیش در یکی از شهرهای ایران بالی درست کرده بود برای خودش، رفت و از روی پشت بام افتاد زمین و گفت به دوزخ در افتادم از نردبان، از همونجا افتاد و رفت. خب ببینید، این از علم ناشناسی برمیخیزه. فکر نکنید که این یک ذهن شجاع دلیری آمده و میخواد هماوردی کنه با پهلوانان این میدان، اصلا و ابدا. مایش یه خورده جهالته، یه خورده این که انسان علم ندونه چیه، انسان ندونه تاریخ علم چیه، اصلا نرفته باشه توی تاریخ علم. من یکی از توصیه هام به این حضرات این بود که من از شما خواهش میکنم یه ذره تاریخ علم بخونید، فقط ببینین علوم چجوری به وجود اومدن. همین، بگردید از 1000 سال پیش، از 2000. ما که اولین مخلوقاتی نیستیم که خدا ما رو خلق کرده. بالاترین استعدادارم که فکر نمی کنم خدا به ما داده باشه، فکر کنیم به ما داده. به چه مناسبت ما به خودمون اجازه میدیم که ما یه دفعه بشینیم و یه علم جدید خلق بکنیم؟ کی یه چنین جرأتی رو به ما داده؟ خب دیگران هم مثل ما بودن، مثل ما هستن. از 2000 سال پیش، از یونان آغاز بکنید، از هند آغاز بکنید، از ایران خودمون آغاز کنید، ببینید که این علم چگونه قطره قطره تولید شده و بر یک دیگر جمع شده و چجور این راه تجربه و خطا رو رفته، زمین خورده، دوباره بلند شده، زمین خورده، باز بلند شده، اونم به همت علمای بسیار، نه یه نفر نه دو نفر، اونم با تجربه و عمل، نه فقط تو حجره ها نشستن و دعوا کردن با هم، اونم همراه با ریاضیات که همزاد علوم بود و اونها رو رشد داد و بسی امور دیگر. گفتن شما اونها رو فقط یه مقدار تاریخ علم بخونید، آخه ببینید این بچه چجوری به دنیا اومده، چجوری بزرگ شده. همین طوری نشستن که ما میخوایم یه علمی درست کنیم. چرا؟ چون ما زور داریم. خیلی خوب، شما زور دارین، برید موشک درست بکنید. علم یه چیز دیگریست، کلن از یک جنس دیگریست. خب پس ببینید، سوالی که من مطرح میکنم که ایشالا دنبالش خواهیم گرفت، که اصلا چنین فکری فکر صحیحیست یا فکر بیماریست و آیا چنین کودکی متولد خواهد شد یا نه؟ برای اینکه فقط به سوال نگذرونده باشیم، یک جوابکی من به این میدم برای شما که در واقع مایه اصلی فکر و تز بندم هست تا جلو بریم. خب عرض بنده این استش که نه، اون کار شدنی نیست و تاریخ هم به ما نشون میده هیچ علمی از ساده ترین علوم تا علوم بسیار پیچیده، اینا اینجوری به وجود نیومدن. هیچ کسی ننشسته علمی تولید بکنه. علوم خودرو هن، از اول اینو ما باید بفهمیم، علوم خودرو هستن، خود به خود مثل علف سبز میشن. این پایین آوردن شأن علم نیست، این دانستن ماهیت علوم است. یعنی چی مثل علف سبز میشن؟ علوم اینجوری سبز میشن، علوم با پرسش به وجود میان. من وقتی که نگاهم به آسمان میفته، نگاهم به زمین میفته، به نباتات میفته، به انسان میفته، به این که یه کسی بیمار میشه، کسی بهبود پیدا میکنه، جنگ میشه، صلح میشه، یه جایی آتش روشن میشه، آتش خاموش میشه، یه کسی میمیره، یه کسی به دنیا میاد، خب انسانی که از عقل نسبی برخورداره، اینا براش سوال میشه چجوری آتش خاموش میشه، اصلا آتش چجوری به وجود میاد، چه جوری مثلا سبزه در بهار میاد بیرون بعدن زرد میشه، سبزی چیه، زردی چیه. البته این سوال ها همه به ذهن همه کس نمیرسه، سوال ها هم در بسترهای خاصی پدید میان. یک کتابی کسی نوشته بود مال شاید 40 سال پیشه، سلایت نایت لایت، نور خفیف شبانه. سوالش این بود، سوال فیزیکی بود که آسمان شب با این همه ستاره چرا روشن به نظر نمیرسه؟ هنوز تاریکه، ولی خورشید یه دونه ستاره است که روز روشن میشه، همه جا هم روشن میشه. خب ببینید این یه سوالیه، این سوال ممکنه به ذهن همه نرسه. ما هم هر شب آسمان رو میبینیم، حالا گاهی هم آسمان تو تهران که ستاره دیده نمیشه، ولی اونجایی که دیده میشه، ولی هیچ وقت به نظر نمیرسه این همه میلیون ها ستاره زورشون نمیرسه آسمان رو روشن کنن، ولی یه خورشید میتونه روشن کنه. ببینید، نمیگم هر سوالی به ذهن هر کسی میرسه، ولی علم از سوالات شروع میشه، دقیقا از پرسش های پراکنده. این پرسش ها هیچ حساب و کتابی نداره، هیچ روشن نیست که امروز در ذهن من، فردا در ذهن شما چه سوالی، اونم درباره چه چیزی پدید بیاد. خیلی از سوالا هم به ذهن میاد و کسی پیشو نمیگیره و فراموش میشه و از بین میره. پس ببینید، خودرو بودن، خودرو بودن پرسش هاست، مثل علف در ذهن ها میروید، متفاوت و متفرق و بسیار بسیار. از انسان های بدوی همین امروز هم علم پایش بر پرسش هاست. اگر یه روزی پرسش ها ختم بشه، علم تمام شده، دیگه وجود نداره. ولذا اونایی که سوال میکنن و سوال خوب میکنن، اینها حق بزرگی به گردن علوم دارن، فلسفه دارن، هر چه میخواد باشه. اما و هزار اما، وقتی که این پرسش ها رفته رفته خیشاوند شدن، یعنی پرسش های شبیه هم از یه فامیلی پدید آمدن، روییدن، اینا در کنار هم وقتی که قرار میگیرن و همون ذهنهای پرسنده رو وادار میکنن که پاسخهای اینها رو فراهم بیاورن، اینا رفته رفته علم تولید میشود. بنابراین پاسخ من، این پاسخ خیلی مختصر است، ولی شما اهل فراستید و خودتون اهل دانشید، دیگه ناگفته های من رو هم می توانید استخراج کنید از گفته های من. وقتی که پرسش های خیشاوند پاسخ های روشمند پیدا کنند، یه علم جوانه می زند. اما این پاسخ های، این پرسش های خیشاوند تا به پاسخ های روشمند برسن، قرن ها طول می کشه. بخشی از پرسش رو من میکنم، بخشش رو شما، بخشی از جوابها رو من میابم، بخشش رو شما. در طول عمل هم این روش یافتن پاسخها اونقدر باید سیقل بخوره، اونقدر باید صافکاری بشه به اصطلاح، تا پاسخها نسبتاً مطمئن بشن. شما همین الان هر علمی رو که میخواید و باش آشنا هستید در مقابل خودتون بگذارید و تحلیل کنید، ببینید که این علم تا اینجا که رسیده مدیون و معلول چه پرسش هایی است و چه پاسخ هایی، اونم با چه روشی. بله، ممکن بود پرسشی به ذهن کسی برسه، یه پاسخی هم همین الله بختکی علاللهی بده، ولی بعدن بفهمن که خب نه، این پاسخ پاسخ واقعی نیست. رفته رفته ذهنشون به اینجا متوجه بشود که پاسخ دادن آخه روشی میخواد، روش من بعد باشه. همینطوری از هر جا چیزی گیره ذهنمون اومد که پاسخ یک پرسش محسوب نمیشه. بعدم ببینید، وقتی که این جوابها مبتنی بر اون روشها پدید اومد، مقبول جامعه علمی میفته. یعنی تقریبا اون کسانی که عالمان محسوب میشون، اونها رو میپذیرن. هیچ وقتم نهایی نیست، یعنی هیچ کسی هم در طول تاریخ هیچ علمی نگفته که پاسخی که امروز ما دادیم به اون پرسش آخرین پاسخ است، به هیچ وجه. لذا علم یک کاروانی است که دائم الحرکه است، همیشه در حالت کاروانی است، هیچ وقت به مقصدم نمیرسه. پس به این معناست که من میگم علم رو نمیتوان تولید کرد، یعنی نمیتوان نشست و گفت بنده امروز تصمیم میگیرم که یه علمی تولید کنم. بسیار این سخن و این فکر بیخبرانه است، بیخبر از تاریخ علم. پرسش های متوالی و متفرق که در طول زمان در اذهان مختلف پدید میاد، ذهنهایی رو میگزد، پرسش هایی که با یکدیگر در میان مینهند پرسندگان، و باز در طول زمان رفته رفته به تدریج پاسخهای خود رو مییابند و این پاسخها سیقلیتر و سیقلیتر میشوند و در کنار هم مینشینند، راه میدهند به ظهور یک علم جدید.
حالا اگر شما در علوم انسانی هر علمی پرسشی نداشته باشید، شما چه علمی میخواید تولید کنید؟ پرسش رو هم زورکی نمیشه تولید کرد. خب ببینید، مولانا خیلی خوب میگفت، میگفت هم سوال از علم خیزد هم جواب. خود پرسش هم باید در یه زمینه تولید بشه. ما میگیم کنجکاوی، آدم کنجکاو، ولی کنجکاوی جواب کافی و کاملی نیست برای اینکه چرا و چگونه سوال تولید میشه. هزار اینجا نکته باریکتر زمو اینجاست. پرسش ها هم یک مسیر طبیعی دارند برای روییدنشون. پرسش ها خودرو هستند، پاسخ ها روشمندند، خودرو نیستند، مبتنی بر یک متد هایی هستند. بعدم وقتی که جمع شدن علم رو تولید میکنن و این زمان داره. به همین دلیلی که میگیم علم تاریخی است، یعنی در طول تاریخ به وجود میاد، خلق الصائع نیست که ناگهان از زیر خاک سرش رو بیاره بیرون و یا مثل یه جوجه از تو تخم بیاد بیرون و بعد دیگه ما بگیم که یک علمی تازه‌ای متولد شد. فلسفه هم همین طور بوده. حالا علوم تجربی که به جای خودش، خب شما ببینید، اولا هیچ فلسفه ای آخرین فلسفه نیست. بعدم از اون اولی ترین سوالاتی که تو ذهن بشر میرویده و دیگران راجع به اونها خورده خورده فکر کردن، اینها رو که رو هم ریختن شده فلسفه و پایانی هم نداره. هیچ خاتم الفلاسفه ای ما تو عالم نداشتیم و نداریم. دیگر علوم هم همینطوره. این نکته اول که یادتون باشه که اساساً علم چگونه پدید میاد و کل این ماجرا که ما میخوایم بشینیم دانشمندان رو بنشانیم بگیم شما یه علمی تولید بکنید یا زور بزنید یه سوالاتی بکنید که ما این سوالات رو هم بریزیم با اینا علم درست کنیم، پاک علامت بیخبری از تاریخ علمه. این نکته اول. اما نکته دوم، یه قیاس باطلی در ذهن روحانیون ما هست در نسبت میان علوم. روحانیون ما درکی که از علم دارن، این رو هم باز من از راه ملامت نمیگم، فقط توصیف میکنم واقعیت رو، درکی که از علم دارن عبارت است از علومی که شما از روی متون یاد میگیرید. متنی نوشته وجود داره و معلم اون رو به شما درس میده. غیر از اینه، مخصوصا علوم دینی، یا میرن قرآن، تفسیر قرآن میخونن که نمیخونن، یا کتابای فقهی میخونن که اونو میخونن، یا علم اصول که اون رو میخونن. اینا خب متونی داره و این متون رو معلم درس میده. ابتدا روشی که وجود داره میان و خط به خط این کتابها رو میخونند و بعدم طلاب بعد از اینکه درس گرفتن با هم مینشینن و اینا رو مباحثه میکنن. البته شما وقتی که به سطح درس خارج برسید، خب مجتهدین در اونجا دیگه به متنی از متون تکیه نمی کنن. خودشون از خارج نکاتی رو میگن، نظرهای خودشون هم در میان میارن، آراء یک نفر یا مضامین یک متن ویژه رو هم بیان نمی کنن، از متون مختلف. خب این شیوه تحصیل در اونجاست. به همین دلیل هم هست که خب در اونجا هیچ علم تجربی وجود نداره. ببینید این خیلی مهمه. روحانیون ما با علوم تجربی سر کار ندارن و ماهیت این علوم رو اصلا نمیدونن چیه و بیشتر درکی که تصویری که از علم دارن، علمی است که شما از روی متون میتونید بیاموزید. بعدم خب فکر میکنن که خب همطوری که میشه یه کتاب تازه نوشت، لابد یه علم تازه میشه خلق کرد. بنده یک کتاب تازه می نویسم و فرزن یک آراء تازه هم تو اون کتاب میارم، لابد یه علم جدیدی میشه. علوم انسانی امروزی یا غیر از این فقه و اصول، خب فلسفه هم البته جزء دروسی است که میخوانن روحانیون ما، البته نه همه. باز فلسفه متنه، کتاب ملا صدراست، کتاب بو علی سیناست، کتاب سهروردی است و هر کسی دیگری، اینها هم خوانده می شود و متن شرح داده می شود و اگر کسی خودش صاحب فراستی باشه حواشی هم بر اینها می نویسه. خب ببینید در اینجا هیچ کدوم علوم از تجربه خبری نیست. این که علوم انسانی باید از قرآن استخراج بشه، این دقیقا مبتنی بر این تصور از علمه که مثل این که این علوم انسانی مثل فقه میمونن، مثل فلسفه میمونن، از روی متنی ما اینا رو باید بخونیم و از اون متون هم باید اینا رو استخراج کنیم. خب کسی نیست به این عزیزان بگه عزیزان علوم انسانی تجربی هن، پس سهم تجربه کجا رفت؟ آخه سهم تجربه کجا رفت؟ منبر که نیست علوم انسانی، قصه گفتن که نیست، بافندگی که نیست. باید تجربه کرد. وقتی که شما راجع به ذهن آدمی، هوش آدمی سخن میگید، همین بحثای اولیه‌ای که توی روانشناسی هست، اینا همه اندازه‌گیری داره، همه اینا تجربه داره. راجع به قوانین جامعه شناسی وقتی شما سخن میگید، ما به اینا میگیم علوم انسانی، علوم انسانی تجربی، اینو یادشون میره. فکر میکنن علوم انسانی یعنی حرفای کلی راجع به انسان زدن. بعدم میگه خب اینا که تو روایات هست و توی قرآن هم هست و خب ما بلدیم اینا رو بگیم. واقعا این تصوره. یعنی من میخوام بگم پایه های این اندیشه ها اونقدر علم ناشناسانه است و اونقدر متکیس بر تصویر نخستینی که اینها از علم دارن که با این به میان آوردن این تصاویر هم جهل خودشون رو نشان میدن، هم یه قومی رو به گمراهی میکشنن. واقعا خب ببینید اینا متوجه شدن که فیزیک تجربیه، دیگه از فیزیک اسلامی حرف نمیزنن، نمیگن هرچی اسلام گفت فیزیکه، میگن هرچی تجربه گفت فیزیکه. نمیگن شیمی اسلامی چون اونجا تجربی، اما هنوز تو کتشون نرفته که علوم انسانی هم تجربی هن. سهم این تجربه رو شما کجا میگذارید، کجا ادا میکنید؟ اگر اینا توی خونشون بره درک درستی از علوم انسانی تجربی پیدا بکنن، دیگه نمیگن از قرآن باید استخراج کرد. قرآن خودش هم این مدعا رو نداره. آخه چرا باری رو به گردن یک کتابی میذارید که نمیتواند بکشه و خودش هم نیامده برای انجام اون امر؟ برای اینکه از ماهیت تجربی بودن این علوم بیخبرن. تجربه دیگه رجوع به متن نیست که، رجوع به طبیعت، رجوع به عالم خارج، رجوع به جامعه است، رجوع کردن به تاریخ، رجوع کردن به روان انسانیه و بسیاری چیزهای دیگه. تا یه وقتی، هنوزم دیدم اخیراً یه آقای گفته بود طب اسلامی باید تو حوزه ها تدریس بشه. مثلا اینا خدا بیامرزه مرحوم شریعتی رو، میگفت اینا هرچی که قدیمیه بهش میگن اسلامی. واقعاً راستم میگفت، خدا رحمتش کنه. خب طب اسلامی دیگه چیه؟ ببینید طب، اولا این کتاب های طبی که نسبت میدن به امام ها، اینا که هیچ نسبت درستی نداره. به فرضم باشه شما نگاه کنید، طب همون زمانه، طب جالینوسی، همون طبیست که در اون دوره ها رایج بوده، طبی نیست که شما فکر کنید تجربه شده باشه. من یادم یکی از دوستان ما که الان هم بیمار طبیبیست، خدا شفاش بده، در آمریکاست، ایشان وقتی که دانشجوی طب بود یه مقاله نوشته بود. این مقاله شو من بعدها خوندم. میدونید در طب جالینوسی قصه گردش خون مطرح نبود، یعنی اصلا دانسته نبود، این خون رو در بدن ساکن میدونستن، چون عموما بعد از مرگ تشریح میکردن، بعد از مرگ هم که خون دیگه جریان نداره و خونا میاد توی وریدها که اونجاها میسته و در شریانها یعنی سرخ رگها به اصطلاح خون خالی میشه، هجوم میکنه به داخل وریدها و در اونجاها یه کفی باقی میمونه از خون که اینا فکر میکردن هوا در اون جاها جریان داره، یه چنین تصوری بود. آرتری که به سرخ رگ میگفتن، آرتری ارتری، ایر یعنی ایر اون تو هست و خون رو توی وریدها میدونستن. خب گردش خون هم که دانسته نبود تا زمان هاروی، البته قبل از او هم ابن میمون بغدادی، ابن نفیس بغدادی، ایشون قبل از هاروی البته گردش خون کوچک رو بین قلب و ریه ها رو کشف کرده بود. بعدم ویلیام هاروی تو این کتاب دموتو کوردیس، یعنی درباره حرکت قلب، یادش بخیر، ما اینها رو میخوندیم یه وقتی، من این کتاب آقای هاروی رو تماما مطالعه کردم، راجع به این که چگونه استدلال کرده بود که خون در بدن میگرد. خب اینا که دانسته نبود. عرض می شود که در تئوری جالینوسی می گفتن خب شش رو می دیدن که به هر حال بالا و پایین میره، این که امر محسوسی بود. جالینوس می گفت که شش ها باد بزن قلبن، یعنی حالا باد کجا و هوا کجا تو قفسه سینه که این چیزا، ولی خب می گفت که باد بزن قلبن چون قلب گرم میشه، این باد میزنه که قلب خنک بشه. این تئوری جالینوس. این دوست طبیب ما پسر مسلمانی هم بود و واقعا هم از سر عشق و علاقه ایمانی و اسلامی این مقاله رو نوشته بود. تو یکی از همین کتابای طب صادق، طب رضا، یه هم چیزی رو پیدا کرده بود و پیش خودش فکر کرده بود که این یه تئوری خیلی پیشرفته علمی است. اگه تاریخ علمی دونست میدونست که اینا مال جالینوس علیه السلام نه مال دیگران. بعد مقاله نوشته بود برای اثبات این که آره این حرکت ششها یه مقداری قلب خونک میکنه. من البته نمیدونم حالا راسته یا دروغه، ولی خب فونکسیون شش که این نیست. حالا فرض کنیم هم یه چنان اثر جنبی داشته باشه، آیا داشته باشه نداشته باشه، یک طبیبی یا فیزیولوژیستی که اصلا اینو فرو نهاده که اصل کار شش چیه و کلش رو خلاصه کرده تو باد بزن قلب بودن، خب این معلومه که خیلی نقصانی داره در علمش. در اینا اسمش بود طب اسلامی و پاره از داروها که اونام البته داروهایی است که توی طب قدیم بود. ابن خلدون اتفاقا در همین کتاب مقدمه تاریخ خودش خیلی صحبت خوب میگه که در زمان پیامبر اسلام زنانی بودن، مردانی بودن، کسانی که با همین گیاهان معالجه میکردن. پیغمبر هم وقتی مریض میشد میرفت پیش همینا، هیچ وقت اسم اونا رو هم نمیذاره طب اسلامی، پیغمبر رو هم نمیگه علم به طب داشت، هیچ کدوم. میگه ایشون هم وقتی مریض میشد خودش بلد نبود طبابت و میرفت پیش همین پیرزنان و پیرمردانی که طب قبیلگی اعراب رو بلد بودن. این حرفا امروز در آمده و تعجب واقعا امروز این حرفا در آمده که حالا بیایم طب اسلامی یاد بدیم. طب عزیزان من همه میدونیم طب یه علم تجربیه، طب رو از رو کتابا نمیخونن و وقتی یک چیزی تجربی شد دیگه اون منبعش که اون کتابه کنار میره، از اون منبع گسسته میشه، متکی میشه به منبعی به نام تجربه و تجربه هم تجربه از تجربه اسلامی و غیر اسلامی نداره، همطوری که چینی و هندی نداره، همطوری که ایرانی و انگلستانی نداره، هیچ کدوم دیگه. تجربه وحشی است و بیوطنه. اگر واقعا یه گیاهی دارویی نشان داد که در فلان بیماری اثر داره، خب اثر داره دیگه با شرایطش. شما وقتی که به ابن سینا میرسید، ابن سینا طبیب بود، داروشناس بود و فیلسوف هم بود، واقعا قدر این بزرگوار چنان که باید شناخته شد. من روششناسی علمی ابن سینا را درس میدادم، سالها درس میدادم و آفرین میگفتم تو دلم به این مرد که هم در علوم انسانی و هم در علوم طبیعی تجربه در داروشناسی چه دقت نظری به خرج داده این آدم. اگر این علمای ما حتی این مقدار کار ابن سینا رو هم نگاه میکردن که در علوم انسانی حتی پای استقراء که در میان میاد، یعنی استقراء تجربی، باز محدودیت های این استقراء رو میدونه و اینا رو بیان میکنه، فوق العاده است. تو کتاب برهان از منطق شفا غرض من این است که این وقتی که شما گفتید علوم انسانی، باید بدونید علوم انسانی تجربی رو میگیم. پای تجربه هم که به میان آمد دیگه متن درجه دوم میشه، دیگه از رو اون بخوایم چیز رو بیاریم، مگر اینکه تجربه هایی رو توی متون آورده باشن که شما اونها رو بخوانید و بدانید. من امیدوارم که صورت مسئله رو روشن کرده باشم که اصلا قصه سکولار بودن علوم، دینی کردنشون و عزم بر ایجاد و تأسیس علوم اسلامی، علوم انسانی اسلامی غیر سکولار از چه بیخبری آب میخوره. دلم میخواست در یک نوبت این رو به پایان ببرم، اما ظاهرا بیش از اینها مسائلی هست که باید بیان کنیم، پس بقیه رو نوبت آتی انشالله به توفیق الهی با دوستان در میان خواهم نهاد. و السلام علیکم و رحمت الله. خب گفت غیرت علم زبان همه خاصان ببرید، کس کجا سر رقمش در دهن عام افتاد. بفرمایید.
راجب علم که گفتین، در حتی علوم تجربی و تا حد بیشتری علوم انسانی هم هستن فلاسفه‌ای که معتقدن اینا هم بالاخره تحت تأثیر قدرت هستن، یعنی واقعا همین فوکو و اینا که نظریاتی دارن، یعنی اینا هم به اون مقدار بی‌طرف و چیز نیستن.
بله شاید هم برسیم. ببینید اون یه حرفیست و اطلاع دارم من، یعنی خیلی ها در این باب سخن گفتن، مال فوکو مشهورترین شده، قبل از او مرحوم تامس کون در آمریکا تحت عنوان پارادایم ها همین صحبت رو کرده بود، الا اینکه اون خیلی پای قدرت رو در میان نیاورده بود، ولی همین که علم رو پارادایماتیک کرده بود همون کافی بود برای اینکه بخشی از ابجکتیویتی علم رو به اصطلاح بستاند و اون بی‌طرفی مزعوم رو از او بگیره. ببینید این حرف درسته، این سازوکار درونی علمه، یعنی خود به خود درست شبیه این که ما میگیم که سبزه ها زیر فشار هوا رشد میکنن، البته اگر این فشار هوا رو ما برداریم احتمالاً رشد سبزه ها یه جوری دیگه ای خواهد بود. دیدین دیگه، یا این میوه ها دیدین همه گرد میشن دیگه، برای اینکه زیر فشار هوا، فشار متقارنی هست، شما این فشار رو یه کمی متفاوت کنید میوه ها ممکنه مکعبی بشن، مخروطی بشن، یعنی هیچ در طبیعت میوه یا هندوانه و اینا نیستش که اینا کروی بشن. دیدین هندوانه هایی که مکعب در میاد، یه چیزی درست کردن، جعبه چیزی میذارن، این تقارنی که در طبیعت هست که خودش یه مسئله است واقعا، به دلیل توزیع متقارن نیروهاست و این توزیع متقارن نیروها، وارد فیزیک شدیم، و این به هر حال میوه ها، اما اگر این نیروها غیر متقارن توزیع بشن میوه هام دیگه کروی نمیشن، نمیدونم خیلی چیزهای دیگه، کله ما هم کروی نمیشه ولی جورای دیگه میشه. حالا ملاحظه کنید در علم هم همینطوره. ببینید علم یه بستری داره که در اون میروید. فوکو حرفش اینه که این بستر اصلا بیلت اینه، یعنی درون رویش علم ساخته شده است که قدرت، اونم نه فقط قدرت سیاسی، قدرت به معنای اعم کلمه همطور که او میگه، این در اونجا حضور داره. البته این حضور داره. بحث من در اینجا از ورود آل آمدانه قدرت بود، یعنی اینکه یه دی بنشینن و بگن که ما عزممون این است که چنین کاری بکنیم، چنین علمی تولید بکنیم. اینا این عزمم نکنن، اون پشتا پشت ارتباطی هست بین علم و قدرت، نه قدرت سیاسی و حکومتی به معنای اخص کلمه، نه با اون کاری نداریم. اون هر علمی همینطور، علوم تجربی هم هست، علوم حتی فقه هم هست. حتی من اتفاقا یکی از این آقایونی که الان تحصیل کرده انگلستان هم بود و رفته ایران و مثل که تحفه‌ای برده با خودش، همه جا این بحث فوکو رو میکنه، جامعه شناسه توی دانشگاه این ور اون ور، که آره اون روم غربی هم همه تحت قدرت و اینا وجود اومدن. و گفتم که عزیز من، شما اگه میگی همه چیز فوکو رو بگو، او که فقط فیزیک و شیمی رو نمیگه، اون فقه رو هم میگه، اون فلسفه رو هم میگه، برو اونا رو هم بگو، بگو اینا هم در ارتباط با قدرت درست شدن، استثنایی وجود نداره در اینجا. البته او خب با یه قیودی سخن خودش رو میگه. علی حال من اولا معنی سخن فوکو اینه، ثانیا معنیش هم این نیست که ما همه حرف فوکو رو بپذیریم، برای اینکه فوکو در یه جاهایی سخنانش سلف دیفیتینگ میشه، یعنی بر علیه خودش فتوا میده، کما اینکه اینو در نقد اندیشه های فوکو هم گفتن، شما وقتی که بگید که همه چیزها با قدرت پیوند میکنه، بعد یقه خودشو میگیرن که خود شما این حرفاتون پس چه نسبتی با قدرت داره، یعنی ابجکتیویتی خود این سخن هم از او ستانده میشود، یعنی در اینجا یه ظرافت های هم وجود داره. من با فرض قبول اندیشه های آقای فوکو این رو گفتم، ولی خود رأی او هم خالی از نقصانی نیست.
دستتون درد نکنه آقای دکتر، تشکر از شما. آقای دکتر، اینی که فرمودین آقای صالح حسینی، صحبتی که راجع به
آقای نجف صالحی نجف آبادی
بله
نگید، او بیچاره رو ممکنه یخشو بگیرد. مترجم خوبی نجف آبادی
آقای نجف آبادی درباره
نجف هم در اونجا بی خوده، نه اینکه شما بی خود میگید، ببخشید
خواهش میکنم،
اون درستش نطنزآبادیه، منتها در سخن شو هیچ ربطی به نجف نداره، اون شهر کنار نجف نطنزه، سوال آقای نطنزآبادی، ولی خب به همه میگن نجف آبادی، حالا بفرمه.
به هر حال آقای نطنزآبادی بله هرچی که شما بفرمایید. بله این مسئله‌ای که راجع به نهضت حسینی و واقعه عاشورا مطرح کردن که واقعا نهضتی که اولا قیام نبود و کاری که امام حسین کردن کاملا عاقلانه و منطقی بود و جنبه به اصطلاح اون مابود طبیعش رو باید ازش گرفت، این میتونه یه نگرش باشه به اثر نگرشی باشه که خیلی تمایل به اون برداشتی هست که سنی ها دارن، من فکر میکنم از این حالت که به هر حال اونا میگن ایشون بر علیه امام زمانش قیام کرد و به این ترتیب، این یعنی سرکوب کردن نظریات این آقا میشه به این جهت باشه که به هر حال یک کردیتی به یا یک توجیهی برای برداشت سنیا بود نسبت به واقعی کربلا. میخواستم خواهش کنم راجع به این مسئله روشن بفرمایید.
نه ببینید، نه دو تا مطلب کاملا متفاوت است. حالا ما کاری به سنی و شیعه اینجا نداریم، اون سخن رو هر کی گفته باشه، کمان که یک ابن عربی، نه این ابن عربی مشهوره که دیگه گفته بودش که حسین قتل به سیف جده، امام حسین با شمشیر جدش کشته شد چون جدش گفته بود که هر کس بر علیه حکومت حاکم و مسلط قیام کنه باید او رو بکشن و حسین هم قیام کرد و لذا حقش بود که کشته بشه و یزید کار خلافی نکرد. این حرفی است که بعضی ها نادری زده اند، نه همه، کم، حتی در اهل سنت هم این حرف رایج و متداولی نیست. حد اکثر کسانی مثل غزالی بودند که گفتن برای من، برای ما ثابت نشده که یزید فرمان به قتل حسین داد، اینجوری میکوشیدن که تبرعش کنن فی المثل، اما نه اینکه اگر این کارو کرده خوب کرده دستش درد نکنه اینا. ولی ببینید این اصلا بیرون از دایره تاریخه، این بحث فقهیه، این بحث تجویزیه به اصطلاح، یعنی اینکه کار خوبی کرد یا کار بدی کرد، این اصلا ربطی به تحلیل تاریخ نداره، اینکه امام حسین چه شد و این در اثر تصمیم عاقلانه این کار رو کرد یا خواب دیده بود یا خدا خواسته بود، این اون بحثا نیست، یه بحث توصیفی نیست این که بگه که چه بود و چگونه، بحث از نیکی و بدی امره و اون اصولا خارج از تحلیل تاریخی قرار می، یعنی داوری است در باب کار حسین که کار خوبی نکرد و نباید قیام میکرد و اینا. اما سواد آقای صالح نجف آبادی قبل از او مرحوم شریعتی، بعد از او مرحوم دکتر شهیدی، اینا فرق داشت. من یه باری که یادم در شیراز فلسفه تاریخ درس میدادم، اتفاقا به دانشجوها گفتم که شما این سه تحلیل رو با هم مقایسه کنید، اینا سه تحلیل سکولارن اتفاقا، یعنی غیر دینی از قیام امام حسین، یکیش شریعتیه، یکیش مرحوم نجف آبادی، یکی هم همین آقای شهیدی. اینا تحلیل تاریخیشون متفاوت است با گذشتگان، همشون هم بر همین مبناست. آقای شهیدی بیشتر بر اساس اون دو به اصطلاح جناح قحطانی و عدنانی و نزاعی که همیشه بین اونا وجود داشت سخن گفتن. اتفاقا تو بعضی از ادعیه ما هم اینا هست از قضا که این کینتوزی های قبیلگی عربی بود که نهایتا ریخت بر سر امام حسین و تلافیشون رو اونجا گرفتن کردن، انتقامشون رو گرفتن. تو خود شعرهای منسوب به یزید هم هست، گفت لستم من خندف الام انتقم من بنی آدم احمد ما کان فعل، که میگفتش که لیس اشیاخی به بدرن شهد و وقع الخزرج من وقع الاصل جزء الخزرج، میگفت ای کاش اجداد من بودن و میدیدن که این خزرجی ها چجوری ذلیل شدن و به من میگفتن که دست درد نکنه که این کار رو کردی. یعنی همون کینه توزی ها، اونا بر اون مبنا تحلیل میکردن. مرحوم صالح نجف آبادی هم مبنا شریعتی هم که خب انقلابی بود، اونگاه امام حسین میخواست انقلاب بکنه، منم بهش انتقاد کردم بعدن چندین جا، گفتم ایشون یک استثناء در سلسله امامت رو بدل به یه قاعده کرده، هیچ امامی انقلاب نکرد، قیام نکرد، خود امام حسین هم نکرد، یعنی شو اشتباه میکنه، ولی حالا فرض کنیم این یکی هم کرد، بقیه نکردن. بنابراین این که ما فکر کنیم اصلا گل تشیع رو با انقلاب گرفتن و امام حسین الگوی همه امامان بوده، هیچ همچین چیزی نبود. منتها ایشون گفت امام حسین با قیام خودش پیام داد که اگر میتوانی بمیران، اگر نمیتوانی بمیر. این دقیقاً سخن شریعتی بود که با یک بلاغتی توی حسینی ارشاد میگفت شهادت پیامی است به همه عصرها و همه نسلها که اگر میتوانی بمیران و اگر نمیتوانی بمیر، یعنی یا رو بکش یا کشته شو. و امام حسین دید که زورش نمیرسه که بکشه، یعنی معلومه با اون تعداد معدود که تو جنگ پیروز نمیشد، گفت پس می ایستم و کشته می شوم و می میرم، بلکه خون من یه پیامی برای نسلهای بعدی داشته باشه. اینا این تحلیل ها بود که می کردن. اینا همشون رفتار امام حسین رو رفتار صحیحی می دونستن، اینا علل اصول معتقد بودن کار نیکویی کرد و تحلیل تاریخی به اینها می گفت که بهترین تصمیم رو در اونجا گرفت. خب سخنی بود دیگه، ولی این به تحلیل تاریخ کاری نداره، اینی که شما بگید که کاری خوبی کرد یا بدی کرد، اون جاجمنته. اما اینکه چگونه و بر اثر چه عوامل و شواهدی و داده هایی که در اختیار داشت چرا این کار رو کرد و منتهی شد کار او به اینجا، این همون چیزیست که این عزیزان انجام دادن. نه آخه ایشون که نگفته بود، نه برای اینکه ایشون نگفته بود که امام حسین کار نادرستی کرد، نگفته بود که یزید کار خوبی کرد، این حرفا رو نزده بود. خب تحلیل مند گفته بود امام حسین کار منطقی کرد. خب دیگه خب من همین رو میگم، بله حرف من همین بود که تحلیل سکولار داد. خب بله من همین رو میگفتم دیگه، یه جا رسیدیم با هم. بله نه بفرمایید.
بله ازتون می‌خواستم سوال کنم درباره تجربه تاریخ. میگن که تاریخ رو فاتحان می‌نویسن، برای همین این تحلیل تاریخی خیلی ممکنه مشکل باشه از چه دیدی و از چه جایی گفته بشه.
بله ببینید این دیگه یکی از بحث‌های خیلی شایع و رایج تو فلسفه تاریخ، یعنی شما وقتی که فلسفه تاریخ می‌خونید یکی از سوالاش همینه که ابجکتیویتی در تاریخ چیه و بیطرفی در تاریخ کدامه. اولا تاریخ رو همیشه هم فاتحان نمی نویسن، این هم یک مبالغه است. البته ناپلئون هم می گفت تاریخ یه دروغه هاییست که مردم اینا رو راست می پندارن. اینا خب نه اینکه تو تاریخ دروغ هم نیست، ولی اینکه تقلیلش بدیم به دروغ ها، اینا هم البته حرفای مبالغه آمیزه. ببینید اگر بخواید سخن جدیتری در این باب بگویید یا بشنوید، دست کم سخن توینبی رو من اینجا براتون نقل میکنم. توینبی مورخ بود و میتوان گفت فیلسوف تاریخ بود. اون کتاب 12 جلدی خیلی بزرگش که من دوست میداشتم که به فارسی ترجمه بشه و جهدم کردم و متاسفانه نشد، برای اینکه تکست سنگینیه، ولی خب مال ویلدورانت البته ترجمه شد که متضمن فلسفه تاریخ نیست. باری ایشون در همون جلد اول استادی آف هیستری اونجا میگه تاریخ هم علمه، هم افسانه است، هم هنره. به گمان من خیلی حرف درست نیست، یعنی هر کی توی تاریخ کار کرده باشه این سخن ایشان رو تصدیق میکنه. علمه، یعنی بالاخره مندرآوردی نیست، مبتنی است بر یک اتفاقاتی که افتاده به اندازه که به دست ما رسیده. اما افسانه هم هست، توش افسانه هم داخل شده، هنرم هست، برای اینکه و در هر علم اینجوری است. ببینید فقط این داده ها نیست که به دست شمای مورخ میرسه، شما باید با هنرمندی از اینا یه بنایی بسازید. یعنی هر مورخی یک هنرمند بازسازی کننده هم هست. به همین دلیل هم هستش که تاریخ هیچ دوران، تاریخ نهایی هیچ دوران رو نمیشه نوشت، همیشه برای هر دورانی مجددن و مجددن میتوان مکررن و مکررن تاریخ نوشته. هیچ کی نمیتونه بگه من تاریخ پایانی مشروطیت رو نوشتم و دیگه روی این حرف من کسی نمیتونه حرف بزنه. اصلا و ابدا چنین نیست. بسیار نکات تازه ممکنه فردا پیدا بشه یا همون نکات پیشین در نور تازه‌ای دیده بشه، چون علوم دیگه وقتی پیشرفت میکنن معنای تازه‌ای به داده‌های قدیمی شما میدن. این قصه سر دراز دارد خلاصش، و صرف این که فاتحان مینویسن یا فاتحان خوش دارن که چگونه نوشته شود تکلیف تاریخ رو معین نمیکنه، بسی بیش از این است. انشاءالله بعدن هم در این باب سخن خواهیم گفت. مجددا سلام علیکم و رحمت الله.